حمله سایبری. به نظر می‌رسد که حملات سایبری علیه جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. گزارش‌ها نشان می‌دهد در پی حمله سایبری و هک سامانه کارت سوخت، صف‌های طولانی در بسیاری از جایگاه‌های عرضه سوخت در ایران شکل گرفته و جمهوری اسلامی که صف‌های بنزین در هفته‌های پیش بریتانیا را به این دلیل مورد تمسخر قرار داده بود، خود دقیقاً با همان صحنه روبرو شد. این رویداد علاوه بر رسانه‌های داخلی در سطح بین‌المللی نیز بازتاب داشته و واکنش‌های گسترده‌ای را در میان کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. خبرگزاری‌های فرانسه در تهران هم گزارش دادند که در ایران شاهد صف خودروها در پمپ بنزین‌های تهران بودند، در حالی که پمپ بنزین‌ها بسته و پمپ‌ها خاموش بود. سامانه کارت سوخت در جایگاه‌های عرضه سوخت در ایران روز سه‌شنبه 4 آبان دچار اختلال شد و از کار افتاد. خبرگزاری ایسنا در ابتدا دلیل اختلال را حمله سایبری عنوان کرد و شماره‌ای را که گفت در این سامانه‌ها منتشر شده شماره دفتر خامنه‌ای بود، ولی بعداً این خبر را حذف کرد و آن را اختلال فنی نامید که در جایگاه‌های عرضه سوخت رخ داده است. در اصفهان و روی یکی از بیلبوردهای شهری شعار خامنه‌ای بنزین منکو و بنزین مجانی در پمپ بنزین جماران به چشم می‌خورد که نشانه اعتراض سیاسی به اقدامات حکومت در آستانه سالگرد اعتراضات آبان 98 می‌باشد. بعد از این هک بسیاری از جایگاه‌های عرضه سوخت در استان تهران فعال نیستند و به همین دلیل سوختگیری دستی یا آفلاین در استان‌ها آغاز شده و شهروندان امکان استفاده از کارت سوخت را ندارند و تا چهارشنبه این مشکل باقی است. در همه استان‌ها نیز صف‌های طولانی خرید بنزین درست شده است. در این میان فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز گفت این کمیسیون مأمور پیگیری موضوع شده است که پس از بررسی‌های لازم درباره اتفاقی که افتاده اطلاع رسانی دقیق می‌شود. وی احتمال گرانی انواع سوخت را کذب محض خواند. بسیاری از تحلیلگران این اقدام را به اسرائیل نسبت دادند و برخی آن را متوجه گروه‌های ناراضی در درون حکومت کردند که با این وسیله نارضایتی خود را بروز دادند. گروهی تحت عنوان گنجشک‌های درنده مسئولیت این حملات سایبری را به عهده گرفته است که متخصصان سایبری آن را بیشتر متوجه اسرائیل دانستند که البته اسرائیل معمولاً مسئولیتی به عهده نمی‌گیرد. این هک چند ماه پیش نیز در حوزه راه آهن بین شهری نیز رخ داده بود. درگیری‌های جمهوری اسلامی و اسرائیل در مورد مسائل هسته‌ای و منطقه‌ای این بدگمانی را بیش از پیش افزایش داده است که این کشور این کار را انجام داده است. اما صرف نظر از اینکه چه کسی این اقدام را انجام داده باشد، این موضوع آسیب پذیری حکومت را نشان می‌دهد و در عین حال بدبینی کامل مردم را نسبت به اقدامات حکومتی نشان می‌دهد که آن را مقدمه چینی برای افزایش قیمت بنزین دانستند. درست چند ساعت قبل از حمله گسترده سایبری به سامانه سوخت که توزیع سوخت در کل کشور را با مشکل مواجه ساخت، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل با تأکید بر ضرورت تأمین امنیت سایبری گفته بود هر کشوری که بخواهد در حوزه سایبری به جمهوری اسلامی حمله کند باید منتظر پاسخ جمهوری اسلامی نیز باشد. وی با اشاره به اینکه سازمان پدافند غیرعامل در سال 82 با هدف رصد و پایش تهدیدهای غیرعامل و ارتقای آمادگی‌ها در مقابل تهدیدات شکل گرفته آن را یک ضرورت عنوان کرده و گفته بود این سازمان تمامی تهدیدات آشکار و پنهان را رصد می‌کند. با توجه به اینکه گروه حمله سایبری پس از پذیرش مسئولیت این حملات اعلام کرد که پیش از انجام حملات سایبری به نهادها و سازمانهای آسیب پذیر مانند اورژانس و پلیس هشدار داده است که به زودی حملات سایبری به سامانه های سوخت صورت خواهد گرفت و این سازمانها نسبت به تهیه سوخت مورد نیاز خود اقدام کنند، به نظر می رسد که سازمان پدافند غیر عامل نیز در جریان احتمال انجام این حملات بوده که چنین این اظهاراتی را در خصوص حمله سایبری به جمهوری اسلامی مطرح کرده است. جلالی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این موضوع که جمهوری اسلامی با ترکیبی از تهدیدات مواجه است، دشمنان را در ضعیف‌ترین شرایط دانسته و و با بیان این موضوع که دشمنان بیشترین آسیب پذیری را دارند از شکست دولت‌های ترامپ و نتانیاهو و ضعیف بودن آنها خبر داده است. هنوز چند ساعت از انتشار اظهارات جلالی در خصوص قدرت سایبری جمهوری اسلامی نگذشته بود که حوزه سایبری در ایران از دسترس خارج شد و اختلالی جدی در سامانه‌های سوخت و حتی بیلبوردهای شهری نشان داد که فضای سایبری در ایران مانند دیگر حوزه‌ها تا چه حد آسیب پذیر و شکننده است. رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان این موضوع که جمهوری اسلامی قدرت مقاومت در مقابل تمامی این حملات را دارد، با اشاره به اینکه اسرائیل فشار همه جانبه تا آستانه وقوع جنگ را در دستور کار داشت، اظهار داشت: اسرائیل تلاش‌های زیادی کرد اما به موفقیت نرسید. به خاطر نشان کرد مقاومت ایران در برابر فشار حداکثری و فشار همه جانبه آنها را ضعیف کرد. جلالی در ادامه اظهاراتش با اشاره به اینکه برای شهرها دفاع شهری تعریف شده است و سازمان وی مدرن‌ترین و علمی‌ترین دفاع شهری را آماده کرده و در اختیار شهرداری‌ها قرار داده است، از آمادگی سازمان پدافند غیرعامل در حوزه امنیت شهری خبر داد. این اظهارات جلالی در حالی عنوان می شود که با وجود این ادعاها، سیستم نفوذ در ایران در حدی جدی است که اسرائیل از طریق دستگاه‌های کنترل از راه دور، فخری‌زاده فعال هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را از طریق حمله از راه دور و همچنین قاسم سلیمانی را از طریق پدافندهای کنترل از راه دور مورد حمله قرار داد و جمهوری اسلامی هیچ دفاعی از سردارانش نتوانست انجام دهد. نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان با حضور وزرای خارجه ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و پاکستان به صورت حضوری و وزیران خارجه چین و روسیه به صورت آنلاین در تهران برگزار شد. بنابود سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری نظام اسلامی، با سخنرانی خود این نشست را افتتاح کند، اما مخبر معاون اول رئیس جمهوری در این مراسم حضور پیدا کرد و از طرف رئیس جمهوری به دلیل عدم حضور در این نشست عذرخواهی کرد. طالبان پیشتر اعلام کرده بود که به نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تهران دعوت نشده است. مخبر معاون اول رئیس جمهوری در نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان گفت: مردم افغانستان انتظار دارند که کشوری مستقل داشته باشند. کشورهای همسایه افغانستان دارای پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی با این کشور هستند و از این منظر میتوان گفت که نوعی همسرشتی و همسرنوشتی میان افغانستان و همسایگانش وجود دارد که امنیت و ثبات و صلح را در آسیای مرکزی و آسیای جنوبی به هم گره میزند. به افسود گزافه نخواهد بود که بگوییم ثبات و امنیت همسایگان افغانستان به امنیت افغانستان پیوسته است. بر همین اساس ما از ابتکار جمهوری اسلامی پاکستان برای برگزاری اولین دور نشست کشورهای همسایه افغانستان حمایت کردیم. مخبر با بیان اینکه میزبانی دور دوم را بر عهده گرفتیم و از میزبانی دور سوم آن توسط جمهوری خلق چین استقبال می‌کنیم گفت: مردم افغانستان بیش از 4 دهه است که بی‌ثباتی، ناامنی، جنگ و خونریزی را تجربه می‌کنند. وی گفت: اما چه کسانی مسئول این وضعیت اسفبار در افغانستان هستند؟ 2 دهه پیش آمریکا و متحدانش در ناتو با دستاویز قرار دادن حملات 11 سپتامبر و به بهانه مبارزه با تروریسم به افغانستان حمله کردند. اما حمله و اشغال نظامی 20 ساله آنان در افغانستان جز افزایش ناامنی، گسترش افراطی‌گرایی، رشد تروریسم، عقب‌ماندگی اقتصادی، تخریب بنیان‌های استقلال و تضعیف انسجام ملی و افزایش تولید مواد مخدر و داغدار کردن صدها هزار خانواده افغانستانی نتیجه‌ای در پی نداشت. وی گفت سیاست نابخردانه و اقدامات غیرمسئولانه و نسنجیده آمریکا در افغانستان با بیش از 2.5 تریلیون دلار هزینه برای دولت سازی افغانستان نه تنها شکست خورد، بلکه سکوت واشنگتن نشان داد که آمریکا در 2 دهه اقدام برای دولت سازی و ایجاد ساختارهای حکومتی تا چه اندازه با مردم، فرهنگ و محیط اجتماعی این کشور بیگانه بوده است. وی با بیان اینکه همه ما امروز ناخواسته در برابر وضعیت جاری افغانستان قرار گرفته ایم گفت: مسئولیت داریم در آغاز با همکاری یکدیگر و در گام بعدی با رایزنی و همکاری سایر کشورها و سازمان ملل متحد موانع فراروی تشکیل دولت قوی و ملی در افغانستان را برطرف و آن دولت را برای تأمین امنیت و بازسازی و توسعه کشور یاری کنیم. مخبر یادآور شد بحران اقتصادی در افغانستان فاجعه دیگری است که سیاست‌های نادرست و سلطه طلبانه آمریکا آن را مزید علت یافته و مردم این کشور را با مشکل جدی معیشتی روبرو کرده است. امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه نیز گفت از تشکیل دولت فراگیر در افغانستان حمایت می‌کنیم و مسئولیت امنیت شهروندان افغان و مرزها با همسایگان در درجه اول با هیئت حاکمه سرپرستی در کابل است و همگان باید برای برون رفت از وضعیت موجود به افغانستان کمک کنیم. وی احترام به حاکمیت، حفظ تمامیت ارضی و عدم دخالت در امور دیگران را جزء اصول اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت اگر امروز در جلسه تهران پیام قوی برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان ارسال می شود، به خاطر توجه به تاریخ و نقش آحاد مردم افغانستان در مقابله با اشغالگری و چالش‌های دهه‌های اخیر است. وزیر خارجه چین نیز در سخنانی در نشست امروز تهران گفت معتقدیم که دومین نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در زمان خوبی برگزار شده و این باعث می شود که کانالهای دیپلماتیک که بین ما ایجاد شده در این زمینه تقویت شود. وی با بیان اینکه چین در ارتباط با موضوع افغانستان با نمایندگان کشورهای مختلف رایزنی کرده و در کابل نیز رایزنی‌هایی در این زمینه به پیش برده است گفت چین همکاری‌های خود را با کشورهای مختلف در ارتباط با موضوع افغانستان ادامه می‌دهد تا وضعیت در این کشور بهبود پیدا کند و مردم افغانستان بتوانند زندگی بهتری داشته باشند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان نیز در سخنرانی در دومین اجلاس وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان با اشاره به تحولات اخیر در افغانستان گفت در مدت اخیر تحولات مهمی در این کشور رخ داد و در ماه آگوست امسال یک انتقال قدرت بدون خونریزی در این کشور به وقوع پیوست و طالبان به قدرت رسید. وی با بیان اینکه ما همه به دنبال این هستیم که افغانستان به عنوان یک کشور همسایه دارای ثبات باشد گفت معتقدیم که جلسه امروز می تواند نتیجه جلسه اول را تقویت کند و گام های مهمی برای ایجاد ثبات در افغانستان بردارد. وی افزود در حال حاضر شاهد تشکیل یک کابینه موقت در این کشور هستیم و این می تواند زمینه را برای ایجاد یک دولت فراگیر در این کشور محقق کند. ما معتقدیم که مهم است حقوق مردم افغانستان محترم شمرده شود و در دولت فراگیر حضور داشته باشند. برای ما بازگشایی مدارس افغانستان برای دختران و پسران مهم است. جمهوری اسلامی علارغم انتقاداتی که مطرح شده در صدد است که طالبان را به رسمیت بشناسد و از آن به عنوان یک فضاحت آمریکایی یاد کند و در این حال تبادل با پاکستان در حوزه امنیتی هم مهم است که در ازای مرز امن در پاکستان به طالبان کمک کنند. این در حالی است که سخنانی یک شنبه خامنه ای با حمایت طالبان روبرو شده است. جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تأخیر ورود آمریکا پس از روی کار آمدن بایدن به مذاکرات اصرار دارد که مانند آمریکا تأخیر خود در ورود به مذاکرات را با تأخیر آمریکا در حضور در مذاکرات مقایسه سازد و تأکید کند که ایران هم مانند آمریکا پس از تغییر در دولت به زمان نیاز دارد که بتواند به مذاکرات بازگردد. اما جمهوری اسلامی ایران این نکته بدیهی را نادیده می‌گیرد که آمریکا در حالی با تأخیر در مذاکرات وین حضور یافت که نه تنها طرف اصلی مذاکره کننده نبود، بلکه به دلیل خروج ترامپ از برجام دولت آمریکا تا قبل از بایدن اصلا در مذاکرات حضور نداشت که بخواهد مذاکرات را ترک کند. بایدن برعکس ایران که با روی کار آمدن دولت جدید از مذاکرات خارج شده است و آماده شدن تیم جدید برای اطلاع از مذاکرات و برنامه‌ها را بهانه این تأخیر قرار داده، پس از تشکیل دولت جدید با فاصله کمی به مذاکرات برگشت و مذاکرات غیر مستقیم با ایران را در دستور کار دولت جدید قرار داد. ضمن اینکه دولت ایران طرف اصلی در مذاکرات وین است و بدون حضور جمهوری اسلامی در مذاکرات امکان ادامه مذاکرات وجود ندارد. اما با وجود خروج آمریکا از برجام، مذاکرات بین ایران و کشورهای چهار به علاوه یک در این سالها ادامه داشته و ادامه مذاکرات منوط و وابسته به حضور آمریکا در مذاکرات نیست که جمهوری اسلامی تأخیر در ورود دولت جدید آمریکا در مذاکرات را بهانه برای تأخیر حضور خود عنوان می‌کند. در همین حال جیک سالیوان ضمن متهم کردن جمهوری اسلامی برای برنامه جامع اقدام مشترک، بازگشت به میز مذاکرات وین در خصوص برجام را بالاترین اولویت دولت جو بایدن توصیف کرده و تاکید کرده است که ایالات متحده آمریکا پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران را به دقت تحت نظر دارد. وی همچنین گفته است که آمریکا از اقداماتی که جمهوری اسلامی بعد از ترک برنامه جامع اقدام مشترک انجام داده نگران و گوش به زنگ است. سالیوان همچنین تاکید کرده که بایدن قصد دارد به منظور داشتن جبهه‌ای متحد در قبال جمهوری اسلامی با شریکان اروپایی گفتگو کند. وی در این حال خاطر نشان کرده که هنوز برای حل و فصل این موضوع به صورت دیپلماتیک فرصت وجود دارد. با وجودی که علی باقری مسئول تیم مذاکره کننده ایرانی و همچنین معاون سیاسی وزارت امور خارجه برای رایزنی در خصوص ادامه مذاکرات وین و همچنین چانه‌زنی و رایزنی در خصوص تحقق خواسته های جمهوری اسلامی ایران از آمریکا در بروکسل به سر می‌برد، پیشبینی نمی شود که این مذاکرات و حضور هم بتواند تأثیری در ادامه مذاکرات و رسیدن جمهوری اسلامی به خواسته های خود در خصوص لغو تحریم ها داشته باشد. به گزارش رویترز، با تشدید درگیری غیر مستقیم میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، روزنامه جرزالم پست چاپ اسرائیل روز سه‌شنبه در گزارشی اعلام کرد رژیم ایران برای به چالش کشیدن جنگنده‌های نیروی هوایی اسرائیل به منطقه و از جمله به سوریه موشک‌های پیشرفته ضد هوایی می‌فرستد. اسرائیل در ماه‌های اخیر با اجرای صدها فقره حمله هوایی علیه مواضع نیروهای سپاه و شبه نظامیان طرفدار جمهوری اسلامی در مناطق مختلف از جمله سوریه کوشیده است مانع از گسترش حضور جمهوری اسلامی شود. به گزارش جرزالم پست، در یک سال گذشته و با افزایش حمله‌های هوایی اسرائیل در سوریه، پاسخ آتشبار ضد هوایی سوریه هم سریع‌تر شده است. اسرائیل برنامه هسته‌ای ایران را تهدیدی برای موجودیت خود می‌داند و مقامات اسرائیلی از امکان روزافزون حمله اسرائیل به صنایع هسته‌ای ایران خبر دادند. به گزارش رویترز، کالن کال، معاون سیاسی پنتاگون، در جلسه با اعضای کنگره تصریح کرد داعش افغانستان موسوم به شاخه خراسان ظرف 6 ماه آینده توانایی حمله به آمریکا را پیدا خواهد کرد. کال بر ادامه بمباران مواضع القاعده و داعش در افغانستان تاکید کرد و گفت هنوز ارزیابی ما به نتیجه نرسیده که طالبان توانایی خنثی کردن حملات داعش و القاعده را داشته باشد. این دو دشمنان آمریکا هستند و ما با آنها خواهیم جنگید. کال همچنین به رابطه پیچیده طالبان با القاعده اشاره کرد و گفت این گروه ظرف 1 یا 2 سال آینده توانایی حمله به آمریکا را بازیابی خواهد کرد. وظیفه ما این است که این توانایی را از هر دو گروه سلب کنیم. معاون سیاسی پنتاگون در این حال افزود آمریکا فعلا با هیچ یک از همسایگان افغانستان برای استقرار نیروی نظامی به توافق نرسیده است. اظهارات این مقام پنتاگون نشان می‌دهد که خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان و سپردن این کشور به طالبان باعث افزایش امنیت ملی ایالات متحده نشده و خطر برای این کشور همچنان باقی است. طالبان می‌گوید در تلاش برای برقراری نظم و امنیت در افغانستان است، اما در 1 ماه گذشته دست کم 2 حمله انتحاری به 2 مسجد شیعیان در این کشور صورت گرفته و از سوی دیگر چندین نیروی طالبان به دست اعضای داعش سر بریده شدند.